رمان خشک سالی ها یه که شالی پیشکش به منصور خیرآبادی و همه ی بچه های ولایتم چاپ اول بهار 1378 ویرایش برای چاپ دوم تابستان 1384 فصل اول 1. پیرکند آبگیر بزرگی است که رودخانه را به 3 شاخه تقسیم می کند. هر کدام از این شاخه ها خرامان به سوی روستایی جاری است. از آنجا که این آبگیر شاهراه تقسیم آب به آبادی های دیگر است، مردمان بومی چنین نامش نهادند. شاید در نقشه جغرافیای این منطقه پیلکند را هرگز رسم نکرده باشند یا که آن را به نامی دیگر بخوانند. اما مادر او سپید رود نام دارد و او خود از صدها چشم سارکو منشأ گرفته و به خزر ختم می گردد. سپید رود همیشه جاری به سان هر مادری بخشنده و مهربان است. به ویژه در فصلهای بهار و تابستان با صدها پستان گمنام چون پیلکندش مزارع و مردمان آبادی های این سامان را سیراب می سازد. اما بسا لحظه ها که قهار و طوفانی است و هر آنچه را که در مسیرش قرار گیرد از جا کنده و در خود غرق می گرداند بجز ماهیان که هماره همراه با اویند. شرشر باران میبارد و رعد و برق روز تاریک پاییزی را بیگا و گا روشنی میبخشد. صدای قلقل طوفانی آب به گوش میرسد. چندان معلوم نیست که این صدای آبگیر پیلکند است یا صدای امواج دریای خزر که در فاصله چند کیلومتری آن قرار دارد. قریب 100 قدم جلوتر از آبگیر تنه شکافته شده درخت قطوری را روی 2 ساحل رودخانه گذاشتند و از آن به عنوان پل استفاده می کنند. در یک سوی پل جادی باریک و مال رو و در سوی دیگرش ابتدا انبار کا کندوچ و سپس در چند متری آن آلونکی از چوب و کاگل و گالی به چشم می خورد. با نزدیک شدن به کندوج صدای غلغل طوفانی آب با هن و هن نفس کشیدن های آدمی و تاب تاب کوبیده شدن جاکو بر ساقه های خشکنده و دود زده برنج هماما می شود و سکوت و خواب و سستی غم‌انگیز پاییز طبیعت را می شکند و ساکن بودن آدمیزاد در این نقطه گمنام و پرت از سیاری زمین را اعلام می دارد. دور فضای باز زیر کندوج با چند حصیر احاطه شده است و در آن سه کودک خردسال همراه مادر به جدا کردن دانه های برنج از ساقه ها مشغولند. مادر بچه ها هر آزگاه ساقه ها و چوب را روی زمین می گذارد. عرق ریزان و دردمند با دست هایش مسیر حرکت فرزند هنوز به دنیا نیامدهش را روی شکم دنبال می کند و آخ می نالد. در چند متری کندوج تنه درخت به شکل پله تراشیده شده سطح زمین خیس و گلی را به آلونکی گالی پوش مرتبط می سازد. آلونک روی 6 پایه در ارتفاع 1 متری از کف زمین قرار دارد. روی این پایه ها چندین تنه درخت موازی در کنار هم چیده شدند و در فاصله نیم متر مانده به انتهای این دیرک‌های قطور 4 ستون عمودی بالا رفتند. دیوارها و سقف از چوب و کاغلند. اتاق از هر 4 طرف به ایوانی متصل است. در پشت آلونک چند چوب موازی به ایوان اضافه شده که از آن به عنوان مسترای سرباز استفاده می گردد. چشم انداز ایوان جلویی درخت و باغ و مزرعه است. در چند متری یکی از ایوانهای پهلویی رودخانه و در فاصله اندکی از دیگری کندوچ قرار دارد. درون اتاق بر گرد کله سه کودک قد و نیم قد دور آتش نشستند. فضای اتاق را دود ناشی از سوختن هیزم پوشانده است. مردی میان سال تکیه داده به رف کهنه و دود گرفته چوبی از پشت شیشه بسیار کوچک و گردی که به عنوان پنجره در دیوار تعبیه شده و در روزهای آفتابی خورشید از همه بزرگواری و کرامتش تنها نور ضعیفی از طریق آن به درون اتاق و بر ساکنانش ارزانی می‌دارد، به بیرون یعنی به کندوچ خیره شده است. بالای سر او دسته های به هم بسته شده ساقه های سرشار از خوشه های برنج بر سیخ های چوبی خارکچو آویزانند و به وسیله گرما و دود درون اتاق خشک می شوند. مرد هر آزگاهی به چپقش پکی می زند و بی آنکه دودش را از گلو پایین بدهد، پس از سرفه های ممتد سرش را به طرف کله می گیرد و خلطی سرخ رنگ بر آتش تف می کند. با رهایی از حمله سرفه ها در حالی که از درد به خود می پیچد زیر لب زمزمه می کند: یک ماه و چهار روز، یک ماه و چهار روز، فقط یک ماه و چهار روز دیگر مهلتم بده خدا جان. قربان خدایت، بگذار به دنیا بیاید. بعد پسر باید باشد، پسر. خودت می دانی که دختر درد سر زنی بی بست، باید پسر باشد، باید عصای دست مادرش بشود. مرد سرفه کنان از اتاق بیرون می آید. به سمت ایوان پهلویی روبرو رودخانه می رود. بر سطح حسیری کف ایوان چمپاتمه می زند. چپقش همچنان در دست اوست. قطرات باران را که رخصان فرو می بارند چنان با میل و رغبت به تماشا می نشیند که لبخند بی آلایش کودکانی در چهرش هویدا می شود. سرفه ها دوباره هجوم می آورند. نفس کشیدن دیگر بار دشوار می گردد و باز خلط خونی، این بار اما نه بر آتش که بر زمین در باران. توف 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 به روی تو که چشم نداری من را روی خودت تحمل کنی. توف به مذهبت که اینقدر زود می خواهی نشخارم کنی. الهی زهر مارت بشوم همانطور که تو زهر مارم شده ای. ای خدا، تو شاهدی که این زمینت هرگز برای من امن و امان نبود. نفرین نفرین بر تو زمین، چقدر روی تو دوندگی کردم، چقدر شخمت زدم، برنج و جو و گندمت کاشتم، آبت دادم، بی خیر خیر ندیدم از تو. الهی تو هم خیر نبینی. های های، یادش بخیر، یادش بخیر. دامون دامون یلا کرند جوانی. های های یادش بخیر. با این زمزمه ها گذشته ها چون پرده ای جنبان با سرعتی شتابناک از برابر دیدگانش می گذرد. در حیات خانه پای سنگی که از 12 اتاق، یک انباری، تنورخانه و طویله و انبار بزرگی که جدا از آن بنا گشتند تشکیل شده، پسرک جوانی با خدود تازه سبز گشته بر پشت لب، افسار اسبی قوی و سرکش را به دست گرفته و او را کشان کشان به طرف طویله می برد. حیوان دستهایش را در فضا بالا می گیرد، چراغ پا می ایستد و شیرکشان از رفتن به درون طویله امتناع می ورزد. با پا گذاشتنش به اندرون، پسرک در طویله را با عجله می بندد و سپس با خویی خوش از دریچه نصب شده بردر به او می نگرد، لبهایش را به هم می فشارد، صدایی نوازش آمیز از خود در می آورد و کرند کرند می گوید. هنوز چند قدمی از طویله دور نشده است که صدای هقهق گریه زنی از سمت انبار کاه توجه او را به خود جلب می کند. لحظه بی حرکت می ماند. سراپا به صدای گریه گوش می دهد و سپس با شتاب به طرف انبار کاه می رود. درون انبار دخترکی با دسته کاه فشرده در چنگ دمرو بر روی زمین دراز کشیده و بیوقفه میگرید. پسرک مدتی از فاصله چند قدمی متعجب به او خیره می شود و در ذهن خود به کاوش می پردازد که آیا او را تا به حال جایی دیده است؟ ناگهان به یاد می آورد که مباشر چند روز پیش او را از آبادی های اطراف به خانه آورده است. دست پاچه می شود. نمی داند چه بگوید. دلسوزانه می پرسد: آهای لاکو، چرا گریه می کنی؟ دخترک بی آنکه متوجه حضور او شده باشد همچنان به گریه کردن ادامه می دهد. پسرک پس از مدتی بی حرکت سر جای خود ایستادن مردد و با احتیاط به طرفش می رود. با دست شانه اش را تکان می دهد و دوباره می پرسد: چه شده لاکو جان؟ چرا گریه می کنی؟ دخترک غافلگیر و ترسان از جایش نیمخیز می شود. در حالی که وحشت زده به او چشم دوخته است، عقب عقب به راه می افتد و از او فاصله می گیرد. روی گونهش خال سیاهی به چشم می خورد. از روسریش چندین اشرفی بر پیشانی آویزان است. چشمهایش شفاف و جذاب اما غمگین به نظر می رسد. پسرک می گوید: نه ترس لاکو جان، من هیچ کاری به کارت ندارم. صدای گریت را شنیدم. آمدم بپرسم که چرا گریه میکنی؟ کسی کتکت زده؟ دخترک نگاه از او بر میگیرد. با دستها صورت خود را میپوشاند و دوباره های های به زیر گریه میزند. پسرک قدمی به سوی او بر میدارد، دستش را به طرفش دراز میکند و دلجویانه میپرسد: ها، چرا داری گریه میکنی لاکو؟ با تماس دستش به سر او، دخترک ناگهان از جای خود می پرد و با نگاهی ترسان دست فرار بر می آید. روسریش در دست پسرک باقی مانده است. اوهای لاکو، من که با تو کاری ندارم، چرا داری عقب عقب می روی؟ پسرک معترض می گوید. دخترک همچنان گریان با صدای شرمگین و شگفت‌زده به حرف می آید: وای خاک بر سرم، دستمالم. پسرک ناگهان به یادش می آید که برداشتن روسری از سر دختری به معنای خواستگاری از اوست. پشیمان از کار خود، روسری را با عجله به طرفش پرت می کند و می گوید: بگیر لاکو، بگیر لاکو، دستمالت را بگیر روی سرت بگذار، یالا بگو که اینجا چه کار می کنی؟ دخترک روسری را روی سر می گذارد و باز گریه می کند. پسرک می گوید: تازه اینجا آمده ای لاکو، نه؟ آمدی بچه های مباشر را نگهداری، ها؟ آره میدانم، من همین کار را کردم. بچه های مباشر خیلی شیطانند و آدم را اذیت میکنند. ایرادی ندارد. بعد از مدتی به آنها عادت میکنی. با مشاهده سکوت دخترک ادامه میدهد: دلت برای پدر و مادرت تنگ شده، ها؟ این که غصه ندارد. چند روزی صبر کن، بعدش از مباشر اجازه بگیر برو به دیدنشان. اصلا شاید آنها خودشون همین روزا بیان به دیدنت. این که گریه ندارد لاکو. دخترک باز بی آنکه حرفی بزند همچنان میگرید. پسرک کلافه میگوید: خب حالا هرچه دلت میخواهد گریه کن. بدرک، بچه ی آدمیزاد مگر نیستی؟ لااقل جواب سوال مردم را بده. بگو که چه مگت است؟ شاید آدم بتواند کمکت کند. این دیگر کی است بابا؟ اسم من علی است. تو اسمت چی است؟ نکند اسم هم نداری بی زبان؟ دخترک با شنیدن نامش ناگهان سرش را به طرف او برمیگرداند، با تعجب و کنجکاوی میپرسد: علی پانزغرانی؟ عصبانیتی را که با شنیدن پسفند تغییرآمیز نامش به او دست داده در خود مهار می کند و با بیمیلی جواب می دهد: آره، اسم من علی است. تو کی هستی؟ کوکب هستم. مباشر من را به خاطر اجاره زمین زورکی آورده اینجا. خب پدرت می خواست اجاره زمین ارباب را بدهد تا تو را پیش خودش نگه دارد. پارسال هم خوشسالی آمد، هم محصول من را آفت زد. پدرم سهم ارباب را از کجا بیاورد به او بدهد؟ من میخواهم بروم خانه. خب راحت را بگیر برو پیش پدر مادرت. کی جلویت را گرفته؟ چرا اینقدر گریه میکنی تو؟ کجا بروم؟ چطوری؟ سیل امسال تمام گندم های ما رو خراب کرده. اگر ما باشه نباشد رعیت ها هیچی برای خوردن ندارند. حتی یونج و علف هم پیدا نمی شود. مباشر برای امسالمون از ارباب یه خورده آذوقه گرفت. عوضش من باید اینجا بمانم تا پدرم تمام قرضهای ارباب را پس بدهد. اگر بروم مباشر آذوقه را از ما پس میگیرد. آن وقت خواهر و برادرهایم از گرسنگی تلف میشوند. گریه نکن. خدا خودش سیل و خوشحالی و آفت را فرستاده. خودش هم میداند چطوری دوباره همه چیز را روبرا کند. تو دختر کی هستی؟ اسماعیل. اسماعیل؟ آه، نکند دختر اسماعیل شکاربان هستی؟ همون شکاربانی که با چشم چپ شکارش را نشانه میگیرد و با انگشت دست چپش ماشه تفنگ را میکشد. آها، پدرم همه کارهایش با دست چپ است. میدانم، میدانم. پس ما با هم آشنا هستی. من پدرت را میشناسم. او شکاربان خیلی خوبی است. او شکاربان خیلی خوبی است. حتما من را به یاد دارد. بگو لکو، پارسال پدرت یک خرس شکار نکرد؟ ها، اما برای من تعریف کرد که در بین همراهان ارباب تنها علی پانزقرانی جرأت کرد و با آن تفنگ کوچکی که ارباب به او بخشیده به کمکش آمده. پسرک در حالی که از شنیدن پسفند پانزدهقرانی نامش دوباره دلخور شده است، اخمایش را در هم میکشد و ادامه میدهد: من فقط خرس را زخمی کردم. پدرت با زخمی شدن خرس با چابکی لوله تفنگش را توی دهان حیوان فرو کرد و ماشه را چکان. شاید اگر کسی دیگری جای او بود فرار میکرد و من را با خرس تنها میگذاشت. اما پدرم همیشه میگوید که جانش را علی پانزاقرانی نجات داده. نمیتواند بیش از این عصبانیت خود را مهار کند. با ترشرویی رو به دخترک میگوید: هی لاکو، پدرت بهتر بود به جای این حرفا خانه مینشست و یه خورده ادب به تو یاد میداد تا اینقدر پانزاقرانی صدایم نکنی. من که بیادبی نکردم. همه میگویند که توی سجلت علی پانزاقرانی نوشته شده. میگویند تو وقتی بچه بودی یکی پیدایت کرد و ملوک خانم زن مباشر به او 15 قران داد و تو را از او خرید. خب من اگر 15 قرانی هستم به تو چه؟ این جمله را با عصبانیت بر زبان می آورد و را می افتد تا از انبارکا خارج شود. دخترک پشیمان و گریان به دنبالش می دود. از حرکتش باز می دارد و می گوید: علی، به خدا نمی دانستم که تو بدت می آید. من را ببخش. بی اعتناب او تلاش می کند تا به راهش ادامه بدهد. دخترک خم می شود و با دست پاهایش را می گیرد و التماس کنان می گوید: کمکم کن علی، تو را به جان پدر مادر گم شده ات کمکم کن. سلیمی می گوید که همین روزها ارباب به اینجا می آید و مباشر من را به... از حرکت باز می ایستد. کنجکاف می پرسد: حرفت را بزن. چی؟ مباشر چه کار می کند؟ دخترک به پاهایش سفت میچسبد و با شرم و بیپناهی های های میگرید. دو. سید در خانه اربابی مباشر کار میکرد. از خود زمینی نداشت و جز به نانخورهای او به حساب میامد. تمام مردم آبادی فکر میکردن که به خاطر تند و مقدس بودن جد سید خدا او و زنش را صاحب بچه نمی کند. کارهای سید غیر طبیعی و عجیب بود. لبانش همیشه می جنبید طوری که انگار او دائم در حال گفتگو با خدا و فرستادگانش به سر می برد. سلیمه نیز از خدمتکارهای خانه بود. به واسطه مباشر و زنش به عقد سید در آمده بود. آنها در اتاقی که مجاور تنورخانه و اتاقی که انباری زندگی میکردند. این آبادی اولین و نزدیکترین آبادی بود که ارباب محمودی با اتومبیل جیپش هر وقت که عوض میکرد میتوانست به آسانی خود را به آنجا برساند و به مال و املاکش در آن آبادی و آبادیهای اطراف سرکشی کند. از جد و ایل و تبار ارباب بجز ملوک که با او فامیل بود هیچ کس از مردمان آوادی حتی خود مباشر نیز به خوبی خبر نداشت. ملوک نیز در این آبادی غریبه بود و بازی سرنوشت او را به اینجا کشانده بود. روزی از روزهای جوانیش همراه مادر به مهمانی دختر خاله اش رفته بود. پسر جوان و خوش‌سیمای میزبان او را غافلگیر کرده و روی سرش افتاده بود و بعد با مصلحت خانواده و فامیل به عقد مباشر در آمده بود. ملوک پس از آن غافلگیری لذت بخش هرگز پسر خالی مادرش را از یاد نبرد. همیشه حسرت می‌خورد از اینکه پدرش زمیندار بزرگ و متمولی نبود تا به وسیله نفوذ و قدرت مالی او زن قانونی ارباب فعلی بشود. با این همه با وجب تن ارباب بیش از تن شوهرش آشنایی و الفت داشت. با وارد شدن ککب به خانه اربابی مباشر، سلیمه تمام آنچه را که او در پیش رو داشت برایش توضیح داد. ککب اولی نبود. چندین زن دیگر را نیز سراغ داشت که مباشر آنها را به بهانه‌ای چون نپرداختن اجاره زمین یا قرض و صدها بهانه دیگر از آغوش خانواده رعیت گرفته و به تخت خواب ارباب و همراهانش کشانده بود. همه آنها حتی خود سلیمه در ابتدا به جوانی و زیبایی کوکب بودند. سه علی بعد از شنیدن علت گریه کوکب ناباورانه میگوید پاشو لاکو، پاشو برو سر کاره. به حرفای زن سید اصلا اهمیت نده. این داستان را از سینه خودش در آورده. خدایا، سید جدش تندست و هزیان میگوید زنش دیگر چرا؟ یعنی مقدسی و سید اولاد پیغمبر بودن و او به زنش هم سرایت کرده؟ یعنی کمکم نمی کنی علی؟ چرا؟ اما نباید به هذیان‌های زن این سید دیوان محل بگذاری. او هم مثل شوهرش کلهش سلواتی است. ارباب آدم خیلی خوبی است. هرگز نمازش قضا نمی شود. اکثر اوقات یک قرآن خوان را می برد توی اتاقش و از او می خواهد تا برایش ساعتها با صدای بلند قرآن بخواند. استغفرالله، ارباب و اینجور کارها؟ باشه، حالا که باورت نمی شود و کمکم نمی کنی، من که یک کار دیگری می کنم. چه کاری؟ سلیمه همیشه گریه می کند و می گوید که ای کاش جرأت داشت و سم می خورد و از این ننگ و عذاب راحت می شد. چی؟ سم؟ نگفتم این زن هذیان می گوید؟ این هم یکی دیگر از هذیان هایش. باشه، فکر کن که من هم هذیان می گویم. من دیگر باید بروم سر کارایم. مباشر دعوایم می کند اگر. قبل از آنکه علی انبار کارا تر کند، کوکب مضطرب و نگران می گوید توی آبادی ما رسم است هر پسری که دستمال از سر دختری بردارد خاطرخواه و مرد آینده او می شود. اگر من مردم و تو پدرم را یک بار دیدی به او بگو که دستمالم را از سرم برداشتی، حتما خوشحال می شود. دیگر؟ نتوانست قدمی بردارد. انگار دو وزنه سنگین پاهایش را به زمین بند کرده بود. او نیز چنین رسمی را می شناخت. به همین خاطر وقتی که روسری دخترک را در دست خود دید آن را فوراً به طرفش پرت کرده بود، زیرا که هنوز هیچ تصور مشخصی از زن نداشت. تازه اگر وقت زن گرفتنش می رسید خود مباشر یکی را برایش می گرفت، شاید همین دختر اسماعیل شکارچی را. اما سم؟ لاکو جان، چرا هذیان میگویی؟ دیوانه شده ای مگر؟ تو از کجا میدانی که سر تو هم همان بلایی میآید که احتمالاً سر حلیمه آمده؟ که احتمالاً سر سلیمه آمده؟ سلیمه میگوید که همین روز ارباب با مهمانهایش میآید. دروغ میگوید مثل سگ. اگر ارباب میخواست بیاید و به شکارگاه برود، مباشر تا حالا 100 بار به من دستور داده بود که اسبا خصوصا کرند را برای رکاب آماده کنم. سلیمه میگوید که ارباب این بار برای شکار نمیآید، بلکه قصد دارد پسر عمویش را که تازگی از آبادی خیلی بزرگ و دوری به نام فرنگ برگشته برای تفریح به ایلاق بیاورد. باز در این صورت هم مباشر به من میگفت که کرند را آماده کنم. تو اگر حد کنی که ارباب قصد بدی با من دارد، آن موقع کمکم میکنی؟ کمک که هیچی، با تفنگ توفیه خودش چند تا ساچمه میتبانم به آبگاهش. سلیمه میگوید هر وقت بخواهن سر من بلایی بیاورن، زن مباشر اول آرایشم میکند، به دست و گوش و گردنم جواهر آویزان میکند، از عطرهای مخصوص خودش به من میزند، آخر شب یک منقل به دستم میدهد تا آن را به اتاق ارباب ببرم و رخت خوابش را آماده کنم، بعد در اتاق را از پشت قفل میکند و غصه نخور لاکو، من نمیگذارم کسی دستش به تو برسد. 4. سلیمه در جواب کنجکاوی های علی ابتدا طوری برخورد می کند که انگار از چیزی خبر ندارد. بعد از بازخواست کوکب که چرا جریان را با علی پانزاقرانی در میان گذاشته، وقتی از موضوع روسری از سر برداشتن آگاه می شود، خوشحال دست کوکب را می گیرد و شتابان به سراغ علی می آید. هی علی، تو که دستمال از سر این دختر برداشتی، چرا دستش را نمیگیری، از اینجا در نمیروی؟ چه داری میگویی خاله سلیمه؟ چرا همچو هزیانهایی را در گوشش خواندی؟ ها؟ من در گوشش هزیان خواندم؟ پسره یه بیارزه پانزدقرانی، سب کن اول دامنش لکدار بشود، بعد خاک بر سرت بریز و حرفهایم را باور کن. چی؟ یعنی ارباب واقعا همچو کارهایی میکند؟ نه بی عرضه جان، چون این بار پای خاطرخواه تو در میان است، ارباب خودش همچه کاری نمی کند، بلکه خاطرخواهت را یک راست می فرستد بغل پسر عموی از فرنگ برگشته است. هنوز آنجایت نسوخته؟ هم ارباب و هم پسر عمویش را می کشم. خوب است خوب است، تو به عرضه پانزقرانی کجا و ارباب کشی کجا؟ آنها مگر یک نفر دو نفرن؟ تازه با لکدار شدن دامن خاطرخواهت چه کار میکنی؟ میروم تفنگ مباشر را هم بر می دارم. سلیمه قدمی به علی نزدیکتر می شود و این بار با لحن ملایمی می پرسد. ببینم علی، تو اصلا این کوکب را می خواهی یا نه؟ علی شرمگین ولی قاطعانه جواب می دهد. نه. سلیمه سرش را به طرف کوکب بر می گرداند و متعجب می گوید. آها. که اینطور. لاکو، تو که میگفتی علی دستمالت را از سرت برداشته. علی تصدیق کنان میگوید خب برداشتم، اما من که قصدی نداشتم، همینجوری دستمالش آمد توی دستم. سلیمه سر تا پای کوکب را با ترحم ورانداز میکند. دخترک سرش را پایین انداخت و به سختی میکوشد تا گریهش را مهار کند. سلیمه نصیحت کنان میگوید خب علی، همه عشق و عاشقی ها همینجوری تصادفی و بیغست و حساب کتاب شروع می شوند. تا کی می خواهی علی پانزدقرانی زن مباشر باشی؟ از اینکه پانزدقرانی صدایت می کنند ننگت نمی آید؟ تو مگه از پسر رعیت های دیگر چی کمتر داری؟ بیا با کوکب برو یه جایی که دست ارباب و دار دستش به شماها نرسد. تو دیگر مرد شده ای علی، مرد. علی خجالت زده به کوکب که سرش را پایین انداخته و ساکت ایستاده نگاهی میکند، بعد مردد و دستپاچه از او روی بر میگیرد و میگوید خب خاله سلیمه، برو به مباشر بگو او را برایم بگیرد. مباشر کوکب را برای تو بگیرد؟ خاک بر سرت، تو اصلا 15 شایی هم ارزش نداری، حیف با آن 15 قران که خرج تو شد. خرجان فرض کن مباشر او را برایت گرفت، اما قبل از اینکه شما دوتا به هم برسید، یکی دیگر عروس ست را از دختری در می آورد و زن می کند. تو مثل اینکه اصلا فرق بین دختر و زن را نمی دانی. فای خدایا، به این نرخر چطوری حالی کنم؟ کوکب حق کنان از آنها جدا می شود. علی سراسیمه و متشنج می پرسد می گویی چه کار کنم خاله سلیمه؟ دستش را بگیر و از این دور و برا فرار کن. برو یه جایی که از اینجا خیلی دور باشد، به هیچ کس شما را نشناسد. همین امشب برو پیش برارم. نه، اول باید یقین کنم که ارباب قصد بدی با کوکب دارد یا نه. هر وقت آنها آمدن، موقع شام زن مباشر به کوکب جواهر و لباسهای قشنگ میدهد، عطرش میزند و تو از کجا میدانی آخر خال سلیمه؟ خود زن مباشر به من اینجوری سفارش کرده. امروز نه، فردا میآیند. خال سلیمه، فقط یک چیزی را برایم بگو. زن مباشر اگر قصد بدی دارد، دیگر چرا به کوکب جواهر میدهد؟ نمیدهد که مال کوکب باشد. میدانی چه است؟ زن وقتی جواهر به خودش آویزان میکند، خوشگلتر به نظر میآید و خواستنی تر میشود. از طرف دیگر، ارباب ها خیلی از طلا و جواهر خوششان میآید. اینجوری موقع خواب با زن و دختر مردم فکر میکنند که دارن با طلا و جواهر میخوابند. پسر، تو چی میدانی که زن با جواهرات مثل چه فرشته‌ای به نظر میرسد؟ فرشته؟ آره، نکند اسم فرشته را هم تا حال نشنیده ای؟ چرا؟ شنیدم. اما فرشته ها پیش خدا و پیامبر هستند. آدمیزاد که دستش به آنها نمیرسد. تازه گناه دارد آدم آنها را اذیت کند. علی، این حرفا را بگذار برای ملا تا سر منبر تعریف کند. حالا بیا و قبل از آنکه دست ارباب به کوکب به این فرشته بیگناهت برسد، از اینجا در برو. نگذار عروست را از دستت بغاپند. همین امشب برو پیش برارم. نه، تا فردا شب صبر میکنم. پنج. خانه اربابی مباشر بر زمین بلند و وسیعی بنا شده است. از آنجا می شود بیشتر از نیمه از خانه های آبادی و جاده ای را که در کمرکش کوه پدید آمده به تماشا نشست. باد گویی بوی خوش جو و گندم تازه را از سراسر دنیا با خود به آنجا می آورد. هنوز به آغاز فصل درو چند هفته ای باقی است. مردم آخرین ذخایر آذوقه‌شان را به تنور می‌دهند و بی‌صبرانه آغاز درو را انتظار می‌کشند. علی پانزقرانی طبق معمول صبح زود به سوی استبل اسب‌ها می‌رود. کرند با شنیدن صدای پای او و بوی آشنایش قبل از آنکه وارد طویله شود، دست‌های خود را بر در می‌کوبد و آرام و بازیگوش شیشه می‌کشد. علی با دسته ای علوفه وارد می شود. حیوان علی‌رغم میل شدیدش به علف، ابتدا مثل همیشه پوزهش را به سر و گردن او می مالد و همچنان شیهی می کشد. بیا شیرانر من، پسر من، کرند من، بیا بخور، بیا بخور، بخور روش جانه. در حالی که چنین نوازش آمیز با کرند در گفتگوست، علوفه را در آخر می گذارد. با انگشتانش پیشانی و زیر گلوی اسب را می خواند. در این فاصله کرند خود را به آخر می رساند و با وله به بلعیدن علف ها مشغول می شود. کرند را زمانی که هنوز کره اسب کوچک و چند ماهی بیش نبود به آنجا آورده بودند. از انس و الفت علی و او حداقل 8 سالی می گذشت. گذر زمان این دو موجود را چنان به هم نزدیک کرده بود که گویی آنها زبان همدیگر را به خوبی می فهمند. کرند، دستهایت را ببر بالا. آره، مثل رخش، علی می گفت. اسب شیه کشان و شوخ دستهایش را بالا می برد. کرند، زانوهایت را خم کن و دراز بکش روی زمین. در پی اشاره او، حیوان با میل تن به این بازی می‌داد و روی زمین دراز می‌کشید. کرند، پاشو مثل رخش بتاز و هر وقت سود کشیدم برگرد. اسب به فرمان علی از زمین بر می‌خواست و می‌تاخت. صدای گوشخراش اتومبیل ارباب علی را از طویله به بیرون می‌کشاند. 5 نفر از اتومبیل پیاده می شوند. هر کدام از آنها تفنگی شکاری با خود هم می کند. مباشر، ملوک، سلیمه، سید، کوکب و دو زن جوان و چند رعیت دیگر به پیشواز ارباب می روند و به احترام او و همراهانش دست بر سینه می گذارند و سرخم می کنند. دخترک کوکب اولین باری است که در مراسم استقبال از ارباب حضور دارد. به همین خاطر کاملا پریشان و متشنج به نظر می رسد. از ترس جرأت ندارد حتی زیر چشمی به قیافه ارباب ها نگاه کند. علی پانزقرانی با عجله خود را به جمع تعظیم کنندگان می رساند. ارباب محمودی بی احتنا به حضور سایرین ابتدا با ملوک و بعد با مباشر لبخند زنان خوشبش می کند. با لبگشودنش خماری و نیاز شدید به دود تریاک در چشمان خون گرفته و بیفروغش عیان‌تر می شود. یکی از امراهان او بی توجه به جمع استقبال کننده با دیگری در حال گفتگوست. خسرو خان، شما دیگه چرا؟ اصلا این پسر عمویی من از خر شیطان پایین بیا نیست. هرچه به او میگم آقا بزرگ این چند تا تک آبادی گندیده رو بفروش و فابریک را بنداز، سودش 100 برابر بیشتره، باز هم پشت رو گوشت میندازه و به زبان فارسی حرف میزنند. جز مباشر و زنش کسی از خدمه خانه حرفهایشان را نمیفهمد. ارباب ها به طرف پله میروند. ارباب محمودی قیافه زنان خدمتکار را یکی یکی از نظر میگذاراند و همزمان گفتگوی همراهان خود را دنبال میکند. آنها از پله ها بالا میروند و خود را به بالکن طبقه اول عمارت میرسانند و از آنجا به تماشای چشم انداز زیبایی که در پیش روی که در پیش رویشان است میپردازند. 6. از ابتدای ورود ارباب ها ترس و تشویش در دل علی رخنه کرده است. او تا این وقت به حرفهای سلیمه چندان باور نداشت، اما آنها واقعا بیان که مباشر خبر آمدنشان را به او داده باشد آمده بودند و ارباب محمودی به راستی زنان خدمتکار به ویژه کوکب را با نگاهش میخواست ببلعد. غروب دم است و تمام روز کوکب چنان سرگرم کار و فرمانبری از زن مباشر بوده که علی حتی یک بار نیز او را ندیده است. سراسیمه به جستجوی سلیمه می رود. زن سید در حال آشپزی است. می پرسد پس این کوکب کجاست؟ چرا نمی آید خاله سلیمه؟ زن سید خیلی خسته به نظر می رسد. با بی‌حوصلگی جواب می دهد اه تو چقدر نق میزنی پسر، خب اگر عجله داشتی همون دیشب با کوکب میرفتی. یعنی حالا منقل را برده توی اتاق ارباب خاله سلیمه؟ نه پسر، مگر نمیبینی که هنوز کسی شام کوفت نکرده؟ عروست با زنهای دیگر رفته سفره پهن کند، این وقت غروب که کسی نمیرود بخوابه. آها، من یه فکرهای دیگه کرده بودم. عوض فکرهای دیگر برو خودت را آماده کن علی. من آمادم؟ چی؟ اینجوری میخوایی با دختر مردم فرار کنی؟ خب چه کار کنم؟ آی 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 بگویم خدا چه کارت کنه؟ تو هنوز خیلی مانده مرد بشوی. پسر جان برو کلا نمدیت را بگذار سرت، اساسهایت را جمع کن، تفنگی بردار و یکی از اسب‌ها را آماده کن. بدون تفنگ و اسب که نمیتوانی 4 قدم از اینجا دور بشوید. تفنگ و کلاه نمدی و لباس‌هایم مال خودم است. همین حالا میروم آنها را برمی‌دارم. اما اسب که مال من نیست. باید پیاده از اینجا برویم. به جد سید خدا تو با این شیرین عقلی‌هایت کوکب را از دست می‌دهی. پسر جان بعد از اینکه دختر مردم را از چنگ ارباب در آوردی و فرار کردی، از آن به بعد ارباب و دار و دستش به خونت تشنه می شوند. اگر تو را بگیرن تکه تکهت می کنن. کوکب دیگر مال توست، باید برای حفظ ناموست اگر لازم شد خون را بیندازی، آدم بکشی. برو اسب ارباب را زین کن، بهترین تفنگ مباشر را هم بردار برای خودت. با آن تفنگ بچگانت میخوایی مگس بکشی؟ تفنگم حرف ندارد، تا حالا با آن 3 خوک کشتم. یکی از زنها وارد تنورخانه می شود. پشت سرش کوکب نیز از راه می رسد. گفتگوی آنها اجباراً قطع می شود. سلیمه مجمع غذایی را به دست زن خدمتکار می دهد و او را به طرف اتاق پذیرایی روانه می کند. علی با شگفتی به کوکب چشم دوخته است. انگار دیگر دختر اسماعیل نیست. رنگ صورتش فرق کرده است. لباسهای فاخر به تن دارد. با تلاقی نگاهشان به همدیگر دختر گونه هایش گلگون تر می شود و شعب زده سرش را پایین می اندازد. در تشویش و هراس از اتفاق ناشناخته‌ای که در انتظار اوست، اشک در چشمهایش حلقه بسته است. سلیمه به دور و برش نگاهی می‌اندازد، با مطمئن شدن از عدم حضور خدمتکارها می‌گوید: کوکب، امروز دیگر وقت گریه کردنت نیست. داری به دنبال سرنوشتت می‌روی. این که گریه ندارد. کاش اون موقع که من پا به این خراب شده گذاشته بودم، یکی پیدا می‌شد و من را از این جهنم در می‌برد. یکی از خدمتکارها وارد می شود. کوکب اشکهایش را فوراً پاک می کند. سلیمه هر دوی آنها را راه می اندازد. بعد رو به علی کرد و با خوشرویی می پرسد: ها پهلوان، نمی خواهی ذره شام بخوری؟ نه خاله سلیمه، اشتها ندارم. بیا زود اول شامت را بخور تا بعد به تو بگویم که چه کار باید بکنی.